شنونده عزیز، مهمان خوب ما با استودیوست. سلام، خیلی خوش آمدین.
درودهای بی پایان من بر شما و کودکان نهایت عزیز. سپاس که برا و جمع کودکان دوست داشتنی دعوت نمودید.
حتما خودتان تعجب کردیم که چرا مهمان ما اینقدر کتابی گپ میزنه. عجله نکنین دوستای عزیز. خب مهمان محترم، مهمان خوب، مهمان دوست داشتنی، میشه که خودتان رو معرفی کنین؟
من یار مهربانم، دادا و خوشپیادم. بر من ببخشید اگر از سخنم بوی خود شیرینی بیامد. این سخن شاعر بود درباره من و دوستانم. من کتاب هستم.
بله بله دوستای قندم، مهمان عزیز ما کتاب است. من که خودم خیلی کتاب دوست دارم.
درود بر شما، درود بر شما.
تشکر، زنده باشیم. کتاب عزیز، من میدونم که اطفال مهربان که میاری صدای ما و خودتان هم اشتون، اونا هم کتاب خیلی خوش دارن.
بار دیگر بر کتاب دوستان کودک و کوچک درود.
بله، من کوشش میکنم که کمتر گپ بزنم تا شما با اطفال قند گپ و گفتتان بزنیم.
گپ های یک خاله کتاب دوست و کتاب خان شریدنیست. بفرمایید گپ بزنه میشنویم.
خواهش میکنم. تشکر، بیشتر از این لطفاً مرا شرمنده نکنید.
تمنا میکنم. همانطور که ویدارید، همکنون در افغانستان اطفالی که به سن مکتب رسیدن مصروف درس و سبق خودشان هستند.
بله.
اما کودکانی که در ایران هستند کم کم رخصتی های تابستانیشان به پایان میرسد.
بله.
و باید برای رفتن به مکتب آماده شوند.
درست است. بله درست است. کتاب عزیز،
بدانید خاله، امروزه کتاب بسیار آسان در اختیار کودکان و کتاب دوستان قرار بگیرد، اما در گذشته اینطوری نبوده است.
میشه که یکم بیشتر توضیح بدین کتاب عزیز؟
بله بله بله، در گذشته های دور کاغذ نبوده است. کتاب ها به صورت دست‌نویس بوده اند. یعنی کاتبان یا همه نویسندگان با قلم و دوات یا مرکب روی پوست می نویشتن، مثل پوست گوسفند، گاو و...
خب خیلی قسمی بوده که اگه دو نفر از روی یک کتاب می خواستن باید دو دفعه از رویش نوشته می کنن؟
دقیقا دقیقا. این کار نه تنها بسیار زحمت داشته است و زمان می برده است، علاوه بر آن و دلیل قیمت بودن پوست، این کتاب ها بسیار قیمت می بودن و هر کسی نمی توانست از کتاب بخرد.
عجب، خیلی با این حساب با زمانه قدیم مردم و قاسان به کتاب دسترسی نداشتن، نه؟
همینطور از خاله جان، اما هرچه زمان گذشت و انسان ترقی و پیشرفت بود، کم کم جای پوست روی کاغذ های اولیه که از گیاهان خاص تهیه می شد نوشتن و باز همینطور ادامه یافت تا البته در همه زمان هم تکثیر کتاب ها به صورت دست‌نویس بوده است.
یعنی خیلی وقت بکار داشت که از روی یک کتاب مثلا 100 تا نوشته شونه؟
آره همینطور است. اما انسان ها پرتلاش هست. آنها تلاش کردند و کاغذ تولید کردند. بعد از تولید کاغذ، برای اینکه از یک کتاب تعداد زیادی داشته باشند و مهارت و صنعتی دست پیدا بودند به نام صنعت چاپ. بله
بله. میگم کتاب جان، من یادم آمد که در زمانه قدیم حتی در روی گل هم نوشته میکردن، نه؟
بله، لوحه های گلی و طور سردی که بله گلی.
قنده خاله، بچه‌ای که کتابا تکثیر یا چاپ شوه میفهمین چی میگن؟ میگن چاپخانه. چاپخانه‌های امروزی دستگاه‌های پیشرفته‌ای دارن که با سرعت زیاد و تیز از روی کتابا چاپ میکنن تا به دست کتاب دوستای نازنین مثل شما برسه.
بعد گمانم این است که اطفال عزیز میدانند که بخشی از کاغذ کتاب‌ها از درختان تهیه میشوند.
بله بله میدانند. من مطمئن هستم که اطفال عزیز مراقب کتابکایشان هستن و از اونا خوب مراقبت میکنن که پاره نشوه، گم نشوه، چتلم نشوه.
زنده باد کودکان دادا و کتاب دوست. البته خاله جان، آنچه که من درباره چاپ و کتاب و کاغذ گفتم بسیار خلص یا خلاصه بود. سالهای زیاد و زحمات فراوان کشیده شده است تا امروز کتاب دوستان به راحتی کتاب در اختیار داشته باشد.
بله درست است. خب البته کتاب جان، اگه طفلای عزیز شنونده ما بخواییم بدنن که کتاب ها چطور کتاب میشن، چطور نوشته میشن، چطور چاپ میشن، چطور به دست ما میرسن، میتونن از کلانترهایشان کمک بگیرن یا حتی میتونن در کتابای دیگه از دوستای شما کمک بگیرن و مطالعه کنن، نه؟
کاملا درست است. با کتابها هر کدام و من معلومات خاصی را در اختیار کسانی که ما را بخواند قرار بدهیم. من به شما قول میدم که هر کس با من و دوستانم دوست شود از این دوستی پشیمان نخواهد شد.
بله بله، معلوم است که هیچ کس از دوستی با کتابای مهربان مثل خودت پشیمان نمیشه. من خودم بهترین دوستم کتابایم است.
درودهای فراوان بر شما و هر کسی که کتاب میخواند.
تشکر تشکر. خب کتاب عزیز، خیلی خوش شدیم که شما امروز مهمان برنامه ما بودین. من میدانم که کتابا به همه خانه ها هستن و همه کتابا رو دوست دارن.
بار دیگر درود بر کتاب دوستان. البته یک نکته بگویم که با کتاب ها را بخارید. ما وقتی که خوانده نشویم گویا که زبان ما بسته است.
حالا اونه که کتاب دوست هستن کتاب خانم هستن کتاب جان، ولی توصیه خوبی بود. خوب خیلی خوش آمدی کتاب جان، تشکر که مهمان برنامه امروز ما شدی.
سپاس فراوان از خودتا که مرا دعوت کردید. کودکان عزیز، خاله گرامی، بدرود.
بدرود کتاب عزیز، بدرود. من چون قسم گرم میزنم. بامان خدا کتاب جان، بامان خدا، خوش آمدی. بله، کتاب برای همه یک دوست مهربان است. خب خنده خاله، حال دیگه وقتش شده که یکی از پیامکایی را که شما به برنامه خودتان روان کردین اما بخونم. پیامکی امروز از دوست خوبتان نصیر جان است که از شهر هرات بر ما روان کرده. نصیر جان نوشته کرده که خاله شاپرک سلام، ما پدرم قرطاسیا فروشی داره. من هر وقت که فرصت کنم به قرطاسیا فروشی میرم، هم با پدر جانم کمک میکنم و هم کتاب میخونم. به به، خوش به حال خودت نصیر جان. تشکر عزیزم که پیامک بر ما روان کردی و آفرین به خودت که هم با پدر جانت کمک میکنی و هم کتاب میخونی.
شاپرک؟
بله، شاپرک امروز هم تقدیم شما شد. خوش باشین و صحتمند تا فردا که باز میم به خانهتان. خدای خوب یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا
دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران. نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش بر او، نامش ستوده است ستایش بر او. محمد
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه امروز هم در کنار ما بمانید و استفاده لازم را ببرید. دوستان، یکی از اهداف بنیادین و زیربنایی پیامبران الهی تحول فرهنگی و اجتماعی یا انقلاب در این دو زمینه بود. آنان با یک برنامه‌ریزی مشخص و هدفمند با تمام توان کوشیدند ضد ارزش‌های حاکم در جامعه عصر خویش را نفی کنند و ارزش‌هایی را استقرار ببخشند که مبتنی بر آرمان‌های اخلاقی و انسانی برخواسته از اندیشه‌های توحید می‌باشد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز در راستای رسالت تمام انبیا در همین مسیر گام برداشت و سرلوحه‌ی برنامه‌های خود را انقلاب فرهنگی و اجتماعی قرار داد. اهمیت این حرکت سرنوشت ساز زمانی روشن می‌شود که با فرهنگ عصر جاهلیت آشنا شویم. آنگاه طرح جامعه و نوینی که پیامبر اسلام بر جامعه صدر اسلام و تمام زوایای رفتارهای فردی و اجتماعی حاکم ساخت آشکار می گردد. قرآن در یک نگاه کلی مقوله گمراهی، سرگردانی و بیراه رفتن‌های دوران جاهلیت را مطرح ساخته و می‌فرماید به طور قطع و یقین همه در ورطه گمراهی آشکاری فرو رفته بودند. سوره جمعه آیه 2 و سوره آل عمران آیه 164. در فراز دیگری از شرایط خطرناک مردم عصر جاهلیت این گونه سخن می‌گوید:
و شما در لبه پرتگاه یک زندگی جهنمی بودید و خداوند شما را از سقوط در آن نجات بخشید. سوره آل عمران آیه 103. قرآن برای شفاف سازی و مصداق ها و نمونه های از انحراف ها و کجی های اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و غیره آن عصر می پردازد. در بعد اعتقادی دور شدن از فطرت اصیل و بنیادی توحید را مطرح ساخته و حدس و گمان های بی پایه و اساس آنان را زیر سوال برده و می فرماید گمان‌های نادرست و ناحقی در عصر جاهلیت نسبت به خدا روا می‌داشتند. سوره آل عمران آیه 154. مشرکان مکه برای انحراف افکار عمومی، تثبیت قدرت و حفظ منافع خود، بت‌های بیجان و فاقد شعور را ساخته و پرداخته تا با سرگرم ساختن آن به غارت و چپاول ثروت‌های ملی و مردمی بپردازند. آنها در توجیه حرکت انحرافی خود گفتند ما بتان را نمی پرستیم مگر آنکه ما را به درگاه خداوند نزدیک سازد. سوره زمر آیه 3. متاسفانه دامنه این دیدگاه کژ و ضد توحیدی تا بدان جا امتداد یافت که در نهایت به انحطاط اخلاقی کشانده شد و در یک اقدام غیر قابل تصور با شکستن قداست کعبه در حالی که زن و مرد هیچ پوششی نداشتند مشغول طواف و گردیدن به دور خانه خدا می شدند و کفزنان و سودکشان به گرد 360 بت که مشهورترین آنها لات و عزا و منات بود اعمال عبادی و پرستش خود را به جای می آوردند. پس از فتح شکوهمند و تاریخی مکه که بدون جنگ و خونریزی صورت گرفت، پیامبر اسلام با اقتدار فراوان وارد خانه کعبه گردید و با فرو ریختن بت‌ها تومار بت‌پرستی عصر جاهلیت را در هم پیچید و به بلال حبشی فرمان داد بانگ ملکوتی اذان توحیدی را در فضای مکه تنین انداز کند. در این لحظه ملکوتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را زمزمه کرد بگو حق آمده و باطل رفت همانا باطل نابود شدنی است. سوره اسراء آیه 81. در حالی که نفسها در سینه‌ها حبس و آرامش و سکوت همه جا را فرا گرفته بود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمان عفو عمومی را صادر کرد و برای مبارزه و نفی آداب و سنن عصر جاهلیت سخنان مبسوطی را ایراد کرد و تحولی عمیق در جامعه پدید آورد.
خاک نشینان آستان محمد
سانتفا خورد به فامیل و خانواده و قبیله از چالش های ریشه دار جامعه عرب به شمار می رفت و بزرگترین افتخار برای هر یک از آنان این بود که رئیس و یا وابسته به قبیله سرشناس مانند قریش باشد. آن حضرت برای ریشکن ساختن این اصل بیپایه و اساس فرمودند: ای مردم، خداوند در پرتو اسلام افتخارات موهوم دوران جاهلیت و مباهات به اجداد و نیاکان را از میان شما برداشت. همگی از آدم به وجود آمده اید و او از گل آفریده شده است. بهترین مردم کسی است که از گناه دوری کند و خود را به زیور تقوا و پاکی آراسته سازد. یکی دیگر از شاخص‌های عصر جاهلیت تبعیض‌های ظالمانه نژادی بود. بر این پایه و اساس امتیازات فراوان فردی و اجتماعی به طبقه اشراف داده می‌شد. نظام ارباب و بردگی برپا شده بود. گروهی حاکم و دسته‌ای همواره محکوم به فقر و تسلیم بودن در برابر مظاهر قدرت و ثروت بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این دیدگاه انحرافی را به شدت محکوم نموده و فرمودند: تمام مردم در روزگار گذشته و زمان حال و برای همیشه مانند دندانهای شانه مساوی و برابرند و عرب بر عجم و سرخ بر سیاه برتری ندارد. ملاک فضیلت و برتری برخورداری از تقوا و پرهیزکاری است. جنگ و خونریزی و قتل و غارت از چالش‌های مهم دیگر عصر جاهلیت بود. آنان با کوچکترین بهانه‌ای آتش جنگ را شعله‌ور می‌ساختند و صدها انسان بیگناه را به خاک و خون می‌کشیدند. رسول گرامی اسلام برای برون رفت از این فضا از مردم و تمام قبائل خواست از خونهایی که در عصر جاهلیت ریخته شده صرف نظر کنند و تمام پرونده ها را مختومه اعلام نمایند تا نظم و آرامش و امنیت و جامعه برگردد و در پرتو قانون هدفمند قصاص از هر گونه هرج و مرج جلوگیری شود. ایشان اعلام فرمودند: من تمام دعاوی مربوط به جان و مال و همه افتخارات موهوم و پوش گذشته را زیر دو پای خود قرار می دهم و تمام آنها را بی اساس اعلام می نمایم. عزیزان، یکی از راهبردهای کلیدی پیامبر برای پایان دادن به تمام بحران‌های فرهنگی و اجتماعی و ایجاد یک انقلاب بنیادین، پیوند برادری و اخوت اسلامی بود. پیوندی که به اوج روابط انسانی و اخلاقی منتهی شد، به گونه‌ای که در تمام فراز و فرودهای زندگی آنان در کنار هم و در غم‌ها و شادی‌ها شریک یکدیگر بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای تحکیم هرچه بیشتر این روابط انسانی و نهادینه سازی و استمرار آن، خطوط آن را ترسیم نمود و فرمودند: مسلمان برادر مسلمان است و همه مسلمانان برادر یکدیگرند و در برابر بیگانگان با هم متحدند. خون هر یک با دیگری برابر است و کوچکترین آنها می تواند از طرف مسلمانان در صورت ضرورت و مصلحت جامعه اسلامی پیمان ببندد. در پرتو این انقلاب فرهنگی و اجتماعی، مردم عصر جاهلیت آنچنان اقتداری پیدا کردند که در برابر دولت‌های قدرتمند روم و ایران قد برافراشتند و تمام مرزهای جغرافیایی را در نوردیدند و تا قلب اروپا پیش رفتند. خدای بزرگ برای آنکه مسلمانان گذشته خود را فراموش نکنند و همواره به یاد داشته باشند که در پرتو عنایات الهی و قله‌های شکوه و عظمت دست یافتند، این گونه بیان می‌دارد: و یاد آورید زمانی را که تعداد اندک شما تمام توانایی های شما را گرفته و در روی زمین ناتوان بودید و گونه ای که می ترسیدید که صاحبان قدرت و ثروت مانند عقاب های تیز پرواز به شما حمله کنند و مانند طعمه ای که در فضا معلق است هر تکه ای از وجود و هستی شما را بربایند. پس خدا به شما که هیچ پایگاه و تکیگاهی نداشتید پناه داد و با امدادهای خود دیاریتان کرد و از نعمتهای پاک روزیتان ساخت. باشد که شکرگزار باشید و قدر نعمتهای او را بدانید. سوره انفال آیه 26. ولی با کمال تأسف در برهه از زمان مسلمانان گذشته خود و الطاف الهی را فراموش کردند و در نتیجه به مرور شکوه و عظمت دیرین خود را از دست دادند و در دام تفرقه ها و جدائی ها گرفتار شدند و با نقشه های دشمنان اسلام کشور پهناور اسلامی که تا شرق و غرب جهان گسترش پیدا کرده بود تجزیه شد. امروز مسلمانان به این نکته واقف شدند که تنها راه تجدید تمدن و شکوه و عظمت از دست رفته دنیای اسلام بازگشت به سیره رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امید بستن به قدرت الهی و رهایی از سلطه حاکمیت های شرک آمیز و استکبار جهانی است که لازمه آن نیز وحدت و یک پارچگی مسلمانان و نفی قاطعانه اسلام آمریکایی، یعنی اسلام اشرافیت، اسلام جهل و نادانی و اسلام قتل و غارت و خشونت است. و لطف خداوند بیداری جهان اسلام نوید بخش آینده روشن برای مسلمانان است، و خصوص آنکه خدای بزرگ در همان آغاز بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وعده پیروزی نهایی اسلام را به آن حضرت داده و چنین فرمود: او خدایی است که رسول خدا را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان و قدرت‌ها چیره و برتری بخشد و گواهی خدا بر آن کفایت می‌کند. سوره فتح آیه 28. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست که از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر آرش میر محمد صادقی متخصص امراض چشم هستیم و فلوشیپ انحرافات و استرابیزم چشم کودکان. تا در ادامه بحث راجع به مشکل و اختلال تنبلی چشم صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب در مورد تعریف و اصطلاح تنبلی چشم گفتن که این مسئله در اصل وقتی گفته میشه از نظر ریشه و منشأ خودش در واقع و در حقیقت تنبلی مغز است، به این معنا که به دلایل مختلف که میتونه علتهای مختلفی باعث تنبلی چشم شوه، یک چشم کار و فعالیت لازم خودش انجام نمیده و مغز او چشم از اموچرخی بینایی حذف میکنه. قراقرا سیستم عصبی، سیستم بینایی و ناحیه از مغز که مسئول بینایی هست اونمو تنبل میشه و از کار میفته و فرد وقتی کلان میشه او چشمش کاملا از کار افتاده است، یا دید بسیار بسیار کم داره یا اصلا دید نداره. نقطه دیگه ای بود که گفته شد که تنبلی چشم متاسفانه یکی از مریضی ها و مشکلاتی است، از اختلالاتی است که چون اطفال از بدو تولد ممکن است یک مشکل داشته باشه و او مشکل باعث تنبلی او چشم شوه و باعث از دست رفتن بینایی شوه، این طفل از امو خردکی و از امو کوچکی خود متوجه از کار افتادن یا ندیدن و کاهش بینایی چشم خود نمیشه. با امو یک چشم خود استفاده میکنه، همه چیز میبینه و برداشت و فکر یک طفل از اول سالهای اول زندگیش ایست که بینایی و دید یعنی همی. عادت میکنه با دیدن با یک چشم و او چشمش که حذف شده، او چشمش که ضعیف شده و روز به روز ضعیفتر میشه، ضعیف شدن و از کار افتادن او چشم نمیتونه درک بکنه. ایست که در سالهای بعد زندگی دوچاری مشکل شده و سیستم عصبیش اختلال پیدا کرده. اینال ادامه بحث با دکتر صاحب هستیم تا سایر مسائل مورد بحث قرار بدیم. ما یک نکته را اضافه بکنم که دکتر صاحب اشاره کرد، امروز در تمام دنیا اطفال علاوه بر معاینه در بدو تولد توسط دکتر، در سن 2 تا 3 سالگی باید از نظر بینایی و چشم معاینه شوه و همینطور در سن 4-5 سالگی و یا 5-6 سالگی قبل از اینکه مکتب و مدرسه برون باز هم چشمای اینا چک میشه که اگر خدای نخواسته مشکلی باشه در اون مرحله اول و سالهای اول زندگی اقدامات معالجوی صورت میگیره تا چشم دچار تنبلی نشوه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سب میر محمد صادقی.
با عرض سلام خدمت همگی شنوندگان محترم رادیو، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتون باشیم دکتر سب. در ابتدای برنامه امروز با توجه به اینکه یکی از شایع‌ترین علت‌های تنبلی چشم انحرافات چشمه یا همون لوچی یا کلاج بودن و قلاچ بودن چشم‌ها، خب در مورد اینکه این انحراف و استرابیزم در چند عضو یک خانواده اگر وجود داشته باشه و دیده شوه، آیا اینمی انحراف و قلاچ بودن چشم میتونه جنبه و منشی سی و جنتیک داشته باشه؟
بله، درصدی از انحرافات ممکن است که ارثی باشد. یعنی ما خیلی از کودکانی که توی درمانگاه میبینیم، وقتی یه نگاهی به والدینشون میندازیم، والدینشون هم یا انحرافی دارند و یا عمل کردن. ممکن است ارثی باشد، ممکن است ارثی نباشد. یعنی اگر والدین انحراف دارند، ممکنه بچه منتقل بشه و ممکن است منتقل نشود. اما زمینه ارسی هم ممکن است داشته باشه.
بله، سوال دیگه ای که دکتر سه، فعلا ما در جامعه کسانی داریم که 30-40-50 سال سن و عمر داره و حالا متوجه شدن که یک چشمشان تنبلی داشته و یک چشمشان از نظر دید مشکل داره. در قدیما که تست ها و چکاپ ها نبود در طفولیت و بچگی که اونا متوجه شون، سوالیست که آیا فعلا میتونه این مشکل حل شوه؟ کدام رای چاری هست در این سن و سال که تنبلی چشم مرتفع شوه و درمان شوه؟
خدمتتون عرض کنم که علت این که ما این همه تاکید میکنیم که کودکانتون رو بیارید معاینه بشند، یعنی برنامه های غربالگری رو جدی بگیرید، حتی فراتر از اون برنامه های غربالگری بیاین 2-3 سالگی هم بچه ها رو بیارین معاینه بشن، اینه که تنبلی چشم در سنین کم تشخیص داده بشه. اگر که تنبلی چشم در سنین کودکی تشخیص داده بشه، درمانش خیلی ساده تره، خیلی بیشتر به درمان جواب میدند و احتمال موفقیت درمان بیشتر.
بله،
در بالای 10-12 سال احتمال موفقیت درمان کمتر خواهد شد، اما صفر نمیشه. یعنی باز هم در بزرگسالان هم تعدادی از بزرگسالان، تعداد کمی البته، ممکنه که به درمانهای ما جواب بدن و تنبلی چشمشون بهتر بشود. پس بزرگسالان هم اگر دچار تنبلی چشم هستند مراجعه بکنند. ممکن است در درصد بالایی قابل درمان نباشد، اما در درصد کمی ممکن است به درمان جواب بدن.
درست دکتر صاحب، ای اقدام درمانی و معالجویی که انجام میگیره چیست؟ چون شایع همی بستن چشم فعال و سالم است که برای ساعتی و ساعت خاص در طول شبانه روز چشم سالم بسته میشه که از مدار بینایی حذف شوه و او چشم تنبل شروع بکنه به کار کردن. آیا درمان فقط همیست یا نه اقدامات دیگی مثل جراحی و اینها هم ممکنه مؤثر باشه؟
خب اجازه فرمایید من درمان رو هم بازم تقسیم کنم. خدمتتون عرض کنم که اولین درمان ما اینه که علت زمینه ای رو برطرف کنیم. یعنی اگر که انحراف چشم داره، انحراف چشم درمان بشه با جراحی یا هر روش دیگر. اگر نمره چشم داریم، یعنی عیب انکساری داریم، مریض باید عینک بزنه. و اگر عیب ساختمانی چشم مانند آب مروارید مادرزادی یا افتادگی پلک وجود داره، باید اونها جراحی بشه و برطرف بشه. پس قدم اول درمان رفع علت زمینه است.
بله.
خب بعد از اینکه علت زمینه ای رو برطرف کردیم، یعنی اینکه بچه آب مرواریدش برطرف شد، عینکش رو زد، انحراف چشمش عمل شد، جدا از اینها درمان دیگری که برای تنبلی چشم وجود داره بستن چشم سالم. این درمان خیلی مهمه و والدین باید جدی بگیرن. بستن چشم سالم بنا به نظر جراح و متخصص چشم از 1 ساعت تا تا 6 ساعت ممکنه متغیر باشه، از 1 ساعت تا 6 ساعت در ساعت بیداری. با علم امروز بیشتر از 6 ساعت بستن اشکال داره، یعنی بیشتر از 6 ساعت در شبانه روز نباید چشم سالم رو ببندن، چون ممکنه که چشم سالم خودش تنبل بشه دیگه. بنابراین از 1 ساعت تا 6 ساعت بنا به نظر چشم پزشک باید چشم بسته شود.
بله،
بستن چشم سالم کمک میکنه که اون قسمت مغز که عرض کردم مال چشم معیوبه، اون قسمت مغز تقویت بشه، چشم معیوب بیشتر ببینه، اون قسمت مغز تقویت بشه و به تدریج تنبلی چشم یا همون تنبلی مغز بهتر شود. پس بستن چشم سالم خیلی مهمه. والدین این مسئله رو جدی بگیرن. اگر که کودک همون اول همکاری نکرد، با تشویق، با تشویق‌های متعدد یه کاری کنن که بچه چشمش رو ببنده. خیلی وقتها توصیه میشه که بازی‌هایی که کودک دوست داره انجام بده منوط کنید به بستن چشم، یعنی اون کودک فقط وقتی حق دارد اون بازی رو انجام بدهد که چشم رو ببندد. مثلا بعضی ها حالا دوست دارن بازی تلویزیونی ببینند یا اینکه بازی انجام بدند، اون رو منوط کنید که اون بازی رو فقط حق داره موقع بستن چشم انجام بده. این موردی است که بسیار همکاری کودک رو در بستن به اصطلاح بیشتر میکنه برای ما.
بله،
اگر باز هم کودک همکاری نکرد، میتونید از به اصطلاح اون پانسمان هایی که خیلی محکمتر میچسبه و بچه نمیتونه اونا رو بکنه، از اونا استفاده کنن. حتی توصیه میشه که هر وقت اومد بکنه دستشو بگیرید، برای اینکه اگر این بستن در موقع کودکی انجام نشه ممکنه در بزرگسالی دیگه قابل درمان نباشه. بنابراین حتی میگن که مواظب باشید هر وقت اومد اون پانسمانی که روی چشمم یا به اصطلاح اون پچی که روی چشم گذاشتیم هر وقت اومد اونو برداره دستشو بگیرید. حتی بعضی خارجی ها میگوین که اصلا دستشو ببندید. حالا شاید خیلی این کار درست نباشه، اما اصولا دست بچه رو بگیرید اگر میخواد ببنده، باید مواظبش باشید دست بچه رو بگیرید. خیلی مهمه بستن چشم، یعنی ممکنه که شما از یک کسی که خیلی از شغل ها این بچه وقتی بزرگ بشه و یک چشم تنبل باشه ممکنه که خیلی از شغل ها رو نتونه بره، یعنی که خلبان نمیتونه بشه، خیلی از رشته های پزشکی نمیتونه بره. از این جهت مراقب باشید، پس فردا این بچه خودش از شما شاکی خواهد شد که شما نگذاشتید که من این تنبلیمو درمان کنم، شما با اصرار باید این تنبلی من رو درمان میکرد. بنابراین یه لطفی بکنید دوستان گرامی، والدین گرامی، این بستن چشم کودک رو جدی بگیرن. طبق ساعاتی که توسط پزشک معالج بچه، به هیچ وجه چشم رو نبست، یعنی دیگه به هیچ وجه همکاری نکرد، باز هم راه های دیگری برای درمان هست.
بله،
یعنی اون راه دیگر قطره هایی است که تجویز میشه باز هم در چشم سالم و اون قطره ها دید چشم سالم رو تار میکنه. البته خب دادن این قطره ها حتما باید تحت نظر دقیق جراح و متخصص چشم انجام بشه که مبادا مشکل ساز بشه یا چشم سالم رو تنبل کنه. پس اگر بچه به هیچ وجه چشم رو نبست، باز هم راه دیگری هست از جمله قطره هایی که تجویز میشه، که با برای تجویز اونها هم باید با چشم پزشک خودتون مشورت کنید.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر آرش میر محمد صادقی، متخصص و جراح امراض چشم، در مورد ارثی و جنتیک بودن انحراف یا کلاچ بودن چشم صحبت کردند و در مورد درمان و معالجه تنبلی چشم هم تاکید داشتند که در قدم اول باید امو علت و فاکتور زمینه ساز رفع شود، مثل امی انحراف چشم باید اصلاح شوه. بعد از او باید ما اونمو اقدام بستن چشم سالمه روزانه به مدت 1 ساعت تا 6 ساعت در طول شبانه روز، البته با نظر دکتر چشم، با نظر دکتر متخصص چشم، ایره با وسایل مختلف میبندن و اشاراتی هم شد که باید کارهای تشویقی و اقدامات لازم برای تشویق و همکاری اطفال صورت بگیره که کار انجام شوه. اشاره شد که ممکن است گاهی وقت اقدامات جراحی و چیزهای خاص و اختصاصی هم ضرورت باشه که ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب ممنون از حوصله و توضیحات خوب شما. در این قسمت بفرمایید که جایی که گفته شد که اطفال حتما باید بین سن 2 تا 3 سالگی از نظر مشکل خاص چشمی و جلوگیری از تنبلی چشم برای چشم و برای معاینات چشمی باید مراجعه بکنن، این باید حتما پیش دکتر متخصص چشم بروان، یعنی پیش هر دکتر معالجی در سطح شهر میتونن بروان، یا نه میتونن پیش یک اپتیومتریست یا بینایی سنجی بروند؟ اینا میره یک راهنمایی بکنین.
حتما به یک جراح و متخصص چشم مراجعه کنند.
بله.
همکاران بینایی سنج صرفا در حقیقت عیب انکساری چشم رو بررسی میکنند، اما چشم پزشک میتونه که اگر عیوب دیگری احیانا در چشم موجود باشه تشخیص بده.
بسیار خوب. دکتر صاحب، آیا امکان سرایت مشکل تنبلی چشم از یک چشم به چشم دیگه هست؟ یعنی ممکنه یک چشم که مشکل داره او یکی هم مصاب و درگیر شود؟
خدمتتون عرض کنم که خیر، از چشمی به چشم دیگر انتقال پیدا نمی کند. همونطور که عرض کردم، اگر دو چشم یه عیب انکساری بالا داشته باشه، هر دو چشم تنبل میشه. اگر یک چشم عیب انکساری بالا داشته باشه یا یک چشم انحراف چشم داشته باشه، اون چشم فقط تنبل میشه و به چشم سالم گسترش پیدا نمی کند.
بله، در مورد مشکل عیب انکساری و تغییر شماره چشم و ضعیف بودن شماره چشم، مخصوصا در اطفال و کودکان وقتی عینک تجویز میشه، طفل باید از همون سالهای اول طفولیتش عینک بزنه. بسیاری هم میپرسن که آیا ای با عینک زدن مشکل عیب انکساری رفع میشه، از بین میره، کم میشه و اصلاح به صورت قطعی صورت میگیره، یعنی این طفل باید تا آخر عمرش باید عینک بزنه؟
خدمتتون عرض کنم که عینک هایی که عیوب انکساری بچه هاست باید همیشه زده بشه، یعنی که این باور اشتباهی است که اگر که ما عینک رو بزنیم خوب میشه. مسلماً اگر که بچه نیاز به عینک داشته باشد باید بزنه.
بله.
شاید در بزرگسالی روش‌های اصلاح عیوب انکساری مانند لیزیک، لازک و از این قبیل باشد، اما در بزرگسالی بچه باید عینک رو بزنه. بچه به هیچ وجه با زدن عینک انتظار خوب شدن نداشته باشیم. بعضی از عیوب انکساری هم با افزایش سن بچه بیشتر میشه به صورت کاملا طبیعی، یعنی اینکه هیچ ارتباطی به زدن یا نزدن عینک ممکنه نداشته باشه.
بله.
و با افزایش سن بچه بیشتر بشه و بنابراین اگر نمره هم بیشتر شد، والدین باید عینک رو عوض کنن که برای چشم کودک مشکلی ایجاد نه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد عینک زدن مخصوصا در اطفال و کودکان، برداشت و باورهایی که وجود داره ایست که میگن با عینک زدن ممکن است چشم بچه گود رفتگی یا چقوری و فرو رفتگی پیدا بکنه، یا زیر چشم، پوست چشم زیر پلک ها کبود شوه. اینا چقدر درست است؟
خدمت رو عرض کنم که ممکنه حالا یه مقدار بالاخره تغییر حالتی بدهد در پای چشم، اما اینقدر عینک همونطور که عرض کردم در بچه ها مهمه که اگر ما بچه عینک رو نزنه ممکنه آسیب‌های غیر قابل جبرانی بده. بنابراین عینک یک چیزیست برای کودک که اگر لازم باشه بزنه از نان شب واجب تر زدنش، و نباید والدین اون باورهای غلط رو سر راه کار خودشون قرار بدن. عینک اگر توسط چشم پزشک تجویز شد باید زده بشه. عرض میکنم اگر بچه این عینک رو نزنه ممکنه که هزار مشکل در بزرگسالی برای ایشون ایجاد بشه، یک سری شغل ها رو اصلا نتونه در شرکت کنه یا یک سری کار رو نتونه انجام بده. از این جهت به والدین عزیز توصیه میکنم اگر عینکی تجویز شد حتما بچه باید بزنه، حتما.
بله،
صورتی هست بچه باید بزنه، و لطفا اون باورها رو کنار بگذارید. نگویید که آیا با زدن خوب میشود یا خوب نمیشود. با زدن خوب نمیشه، حتی ممکنه بالاتر هم برود، اما باید بچه عینک رو بزنه. چرا؟ چون اگر نزنه ممکنه چشمش تنبل بشه و مسائل غیر قابل جبرانی در آینده براش ایجاد بشه.
بله دکتر صاحب، در این روزگار امروزه ما موبایل و گوشی و تلویزیون و لپتاپ و این وسایل الکترونیکی در اختیار است و در دسترس کودکان و اطفال هم هست متاسفانه. حالا اگه بچه تنبلی چشم داشته باشه یا عیب انکساری دیگی داشته باشه چی کار باید کرد؟ آیا کلن استفاده از این وسایل درست است؟ چی رقمی باید برخورد شوه و برنامه ریزی شوه برای اطفال؟
خدمتتون عرض کنم که زیر 1.5 سالگی هر گونه تلویزیون، هر گونه بازی، هر گونه موبایل ممنوع. یعنی زیر 1.5 سالگی هر گونه بازی، تلویزیون، موبایل برای کودک ممنوع. علتش هم فقط چشم نیست، اینها از رشد مغز کودک جلوگیری میکنه، رشد مغز کودک رو کم میکنه.
بله،
پس زیر 1.5 سالگی ممنوع. از 1.5 سالگی تا سن مدرسه توصیه 1 ساعته. البته سخته، میدونم خیلی سخته، به خصوص در دنیای امروز بسیار مشکله و کودکان امروز. ما توصیه 1 ساعته در روز، 1 ساعت در روز، به خصوص موارد نزدیک، یعنی مواردی مثل موبایل و تبلت و از این قبیل. در سن مدرسه یه مقدار راحت تر میشیم، چون خیلی از تکالیف کودک ممکنه با کامپیوتر و تبلت و از این قبیل باشه.
بله،
در سن مدرسه به شرط اینکه بچه از خوابش نزنه، یعنی حداقل 8 ساعت بخوابه در شبانه روز، از تکالیف مدرسه اش هم نزند، یعنی تکالیف مدرسه اش رو هم انجام بدهد، 1 ساعت هم بره بیرون بازی کنه در روز. به این شرط بقیه ساعتش رو میتونه به بازی و کامپیوتر و از این قبیل اختصاص بده، اما به این شرط که از خواب نزند و از تکالیف مدرسه هم نزند، بقیهش اشکال نداره و 1 ساعت هم بره بیرون.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب از توصیه های شما، از همه صحبت هایی که در دو قسمت شما صحبت داشتین، مخصوصا می گفتین بچه ها روز 1 ساعت بره بیرون، یعنی برن در کوچه و در محیط باز با همسالانشان بازی بکنن. با شما خداحافظی میکنیم. با شما شنوندگان عزیزم خداحافظی کرده و از اینکه با ما همراه بودین سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodari_mashhad.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خدای بزرگ و بخشایشگر و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم و همراهی شما مثل همیشه باعث دلگرمی و افتخار ماست. بسیاری از مشکلات و به هم ریختگی های امور زندگی به علت نبودن نظم و انضباط است. وجود صفت پسندیده نظم به طرز معجزه آسای سبک زندگی را دچار تحولات مثبت می کند. نظم و انضباط در کارها آثار و برکات فراوان برای فرد و جامعه دارد. نظم و برنامه ریزی سبب جلوگیری از هدر رفتن وقت و سرمایه می شود. نیازهای انسان آنچنان گوناگون و متنوع است که انجام همزمان آنها از قدرت و توانش خارج است، تا آنجا که تأمین همه آنها در ظرف کوچک شبانه روز نمی گنجد. از این روز که آدمی و ناچار از میان آنها مهمترین ها را برمی گزیند و برای انجام هر یک ساعت و زمان مشخص می سازد، تا در طول زمان به گونه مستمر به آنها بپردازد. به این ترتیب او از پراکنده ساختن کارها و فرسودن خیش در گذر آن می پرهیزد و از عمر خود که اصلی ترین سرمایه اوست بهترین بهره ها را می برد. فردی که برای اوقات شبانه روز خود برنامه تنظیم کرده و کارهای فردی و اجتماعیش را در زمان مورد نظر انجام می دهد، بهره بیشتری را از آن خود و دیگران خواهد ساخت. حاکم کردن نظم و انضباط در کارها موجب می شود که هر کاری بجا و به موقع انجام و سودمند واقع شود. در ادامه گفتار این را به عرض شما عزیزان می رسانیم که نظم در رفتارهای فردی و اجتماعی از جمله عوامل مؤثر در نظم فکری انسان است. کسی که در تمامی کارهایش پایبند به نظم است، افکار گوناگونش هم از یک طبقه بندی و تنظیم خاص برخوردار می شود. انسان با داشتن این ویژگی برجسته و پسندیده، پله های رشد و کمال را بهتر و سریع‌تر طی خواهد کرد. امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، نظم فکری را نتیجه نظم در رفتار می داند و در این رابطه می فرماید: اگر در زندگیمان به رفتار و حرکاتمان نظم بدهیم، فکرمان هم به طبع نظم می گیرد. وقتی فکر نظم گرفت، یقیناً انسان از آن نظم فکری کامل الهی برخوردار خواهد شد.
زندگی خالی نیست، مهربان